بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن مقتضى قاعدة عدم تداخل الأسباب في الجمع بين الشرطيات الواردة في نصوص المقام وإن كان كفاية كل من هذه الشروط تحققه يعني لجواز الوصية ونفوذها ولكن لو قلنا بما قاله صاحب الجواهر فأن النصوص الواردة في وصية البالغ عشرًا والدال على نفوذها إرشاد لو قلنا بما قاله صاحب الجواهر وأن هذه النصوص إرشاد إلى كمال العقل لغلبة وصول كمال العقل في البالغ عشرًا يمكن أن يستشكل يعني يخطر هذا الإشكال بالبال أنه المناط في نفوذ الوصية كمال العقل فالبلوغ عشرًا دا دخل له ولكن الجواب عن هذا الإشكال أن هذه النصوص في الحقيقة دلت على دوران نفوذ الوصية مدار البلوغ عشرًا والفقهاء أفتوا بذلك وكلام صاحب الجواهر في مقام بيان الحكمة فضرب القانون وشأن التقنين يقتضي التعبد بالقانون الشرعي بالحكم الشرعي يعني نفوذ وصية البالغ عشرًا ثمرتها أنه لا يجب الاختبار يعني اختبار السبي البالغ عشرًا لا يجب الاختبار لفهم مثلا أنه هل بلغ إلى الرشد هل يعقل الوصية أم لا هذا الاختبار غير لازمه بمجرد البلوغ عشرًا نحكم بنفوذ وصيته عملا بهذه الأخبار إلا أن يثبت خلافه وهذه هي الثمرة هي ثمرة الأخذ بظاهر هذه النصوص أية النصوص لا لا يعني نأخذ بكل واحد منهما حسب قاعدة عدم تداخل الأسباب يعني يكفي كل واحد من كمال العقل والبلوغ عشرًا ثمرة الأخذ بكل واحد من هذين الشرطين هي هذه الذي الآن أشرت إليها يعني يكفي مجرد البلوغ عشرًا لنفوذ الوصية إلا أن يثبت خلافه يعني إلا أن يثبت أن البالغ عشرًا ليس بكامل العقل إذا ثبت نعم لا بأس يعني لا نأخذ بوصيته لأننا نعلم أن البلوغ عشران لولا كمال العقل لا اعتبار به، لولا كمال العقل لا اعتبار به، يعني لو ثبت و أخرز أنه غير كامل العقل يقينا البالغ عشران والبلوغ عشران لا يكفي. يعني في هذه السورة نرفض اليد عن قاعدة عدم تداخل الأسباب للقطع بمذاق الشارع في هذه السورة. و اما مادام لم نتيقن عدم و کمال عقلهی و لم نحرز انه غیر کامل العقل، نأخذ به بلوغی عشران و یکون تکون وسیعتو نافذه و هذهی یه ثمرتو العمل به هذه النصوص. یعنی بیانه تفصیلا. ثم فی صحیحت ابي بصير هذه السيئه له فقرتان، الاولى اذا بلغ الغلام 10 سنين واوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، هذا لا اشكال فيه ولا ينافي ولا يعارض روايه في المقام، لكن الكلام في الفقره الثانيه وهي المهمه، اذا كان ابن 7 سنين فاوصى في ماله باليسير في حق جازت وصيته، هذه تعارض النصوص الداله على نفوذ الوصيه بالغ 10. لماذا؟ لان هذه سيئه بمنطوقها دلت على نفوذ وصيه البالغ 7 سنين في المال اليسير، تلك النصوص دلت بمفهومها على عدم نصوص عدم نفوذ وصيه غير البالغ 10 مطلقا، ولو يعني باطلاق مفهومي دلت على عدم نفوذ وصيه البالغ 10 ولو كان في المال اليسير، فيقع التعارض بينهما، لكن مقتضى الصناعه تقديم منطوق هذه الصحيحه على مفهوم تلك النصوص، فالنتيجة الحق بمنطوق هذه السيئة، يعني نفوذ وصية السبي البالغ 7 سنين في المال اليسير ولو لم يبلغ 10، هذا هو مقتضى الصناعة. ثم يقع الكلام في صحيحة محمد بن مسلم، إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء، تشتمل على فقرتين، وفي كلتا الفقرتين هذه السيئه تعارض نصوص الداله على نفوذ وصيه البالغ 10. اما في الفقره الاولى كيف تعارض؟ هذه السيئه دلت بمنطوقها على جواز وصيه الغلام يعني السبي لذوي الأرحام سواء بلغ 10 أم لم يبلغ، تلك السيئة بإطلاق مفهومها دلت على عدم نفوذ وصية غير البالغ 10 ولو كان في ذوي الأرحام، لكن منطوق في الحقيقة هذه السيئة وهي جواز وصية الغلام إذا كان يعني في ذوي الأرحام يعارض من مفهوم تلك النصوص، فحينئذ على القاعدة لابد من تقديم منطوق هذه السيئة، لا تصل النوبة إلى استقرار التعارض والترجيح بالشورة الروائية، المنطوق مقدم على المفهوم، ولكن في ذيل هذه الروايه لم تجد للغرباء يستقر التعارض، لان منطوق هذه السيئه قال لم تجد للغرباء، فبمنطوقه دلت على عدم جواز وصيه السبي للغرباء ولو بلغ 10، باطلاق منطوقه باطلاق منطوقها دلت على عدم جواز وصية السبي في الغرباء للغرباء ولو بلغ 10،
لكن تلك النصوص بمنطوقها باطلاق منطوقها دلت على جواز وصيه سبيل بالغ عشرا ولو كان في الغرباء فباطلاق منطوقهما تعارضان هاتان الطائفتان فهين اذن يستقر التعارض ولا مناص لنا من ترجيح تلك النصوص لان لها الشهره الروائيه فالنتيجه نفوذ وصيه سبيل بالغ عشرا مطلقه لترجيح تلك النصوص سواء كان في الغرباء ام لا. اما في غير البالغ عشرا لابد من ترجیح منطوق حاضر صحیحه. این اجمال بود. دو تا روایت بود که درش ما مقداری در مدلولش و جمعش با اون نصوص بالغ عشر محل کلام و تأمل شد. جالب هست چون باید اینجا ما به مقتضای صناعت عمل بکنیم. یکی اون صحیحه ابی بصیر هست که دارد انه اذا بلغ الغلام عشر سنین و اوصى بذلک فی ماله فی حق جازت وصیته. خب این دیگه با هیچ تعارضی و هیچ تنافی با اون روایت نصوص بالغ عشر چی آقا نداره، چون دارد اذا بلغ الغلام عشر سنین دیگه جاز وصیته منتها فی حق. خب معلومه که فی حق باید باشد و باطل نباشه، جازت وصیتو به ثلث مال هم باید باشه. این حق و ثلث مال در فرق بین بالغ غیر بالغ چی آقا نداره، روشن. خب در این فقره با هیچی تعارض نداره این. اما فقره دوم مهمه و ان کان ابن سبع سنین فاوصا فی ماله بالیسیر فی حق جازت وصیتو. در اینجا تعارض میکنه با اون روایتی که دارد که نصوص بالغ عشر که الا بلغ عشر جازت وصیتو. چرا؟ چون اینجا دارد که اگر سبع سنین باشد، کمتر از 8 سال باشد، کمتر از 10 سال باشد، این در مال یسیر وصیتش نافذه. پس به منطوق این دلالت کرده، این صحیحه، به منطوق دلالت کرده. بر چی آقا؟ بر این که کمتر از 10 سال در مال یسیر ولو 7 سال هم باشد وصیتش چی است آقا؟ نافذه. این منطوقه. اما اون نصوص چی آقا؟ به مفهوم دلالت کرده، چون دارد که اذا بلغ عشر سنین جازت وصیتو، این اذا لم یبلغ چی؟ لا ید تسه، مثلا وصیت صحیح نیست، نافذم نیست. به مفهوم دلالت کرده، به مفهوم، به اطلاق مفهوم. اذا لم یبلغ یعنی عشر سنین مطلقا ترجمه فرمودید، ولو این که در مال یسیر باشد. اطلاق مال یسیر هم چی میشه آقا؟ شامل میشد. اطلاق مفهوم اون نصوص اذا لم یبلغ عشر سنین لم تجز وصیته و لم تصح، اون اطلاقش شامل میشد چه مال یسیر باشد چه مال چی آقا؟ کثیر باشه. پس اون به اطلاق مفهومش با منطوق این چیکار میکنه آقا؟ معارضه میکنه. مقتضای صناعت چی است آقا؟ منطوق این صحیحه رو بگیریم، یعنی جمع میشه اصلا، یعنی تعارض نیست، تعارض اصلا مستقر نمیشه، اصلا جمع عرفی دارد. چون یکی از اقسام جمع عرفی این است که یکی از دو طرف تعارض منطوق باشد، طرف دیگه چی باشه آقا؟ مفهوم باشد. همیشه منطوق مقدم بر مفهوم است در جمع عرفی عقلایی. در جمع عرفی عقلایی منطوق بر مفهوم چی است آقا؟ مقدم. پس ما نتیجه چی میشه آقا از این جهت؟ میگیم آقا اذا بلغ عشر سنین وصیته نافذه مطلقا بلا فرق بین الیسیر و کثیر، اما اذا لم تبلغ و اذا بلغ سبع سنین انما تجوز و تصح وصیته فی خصوص المال چی آقا؟ یسیر. پس تا اینجا بین این دو تا روایات دو طایفه جمع عرفی دارد. اما روایت دیگه که خیلی مهم هست و بین فقها اختلاف هم شده و اون این روایت صحیحه بعد محمد بن مسلم قال سمعت ابو عبد الله السلام كنتم قبلا يقول ان الغلام اذا حضره الموت فاوصى ولم يدرك جازت وصيته لذو الارحام. این به منطوق دلالت دارد بر جواز وصیت سبی در ذو الارحام، به منطوق دلالت دارد. ولو این که به عشر سنین چی آقا نرسیده باشه، دامن ارهام اینجور دیگه. و اون نصوص چی آقا؟ اون نصوص به مفهوم دلالت دارد که در کمتر از عشر سنین نافذ چی آقا؟ نیست. بینشون اون خصوص منوج هست، بین این وصیتی که لذوی الارحام به عنوان ذوی الارحام با بالغ عشرن، بینشون اون خصوص منوجه، چون ذوی الارحام تارتن عشر سنین و اخرى کمتر از عشر سنین هست این وصیت کننده که سبی باشد، و از اون طرف هم عشر سنین تارتن در ذوی الارحام هست، اخرى در چی آقا؟ غیر ذوی الارحام. در کجا تعارض میکنن؟ در اون جایی که ذوی الارحام باشد و وصیت کننده که سبی هست آقا غیر بالغ عشر سنین باشد، در اینجا تعارض دارن، چون اون نصوص میگه نافذ نیست، اون نصوص بالغ عشرن میگه نافذ چی آقا؟ نیست، به مفهومش، البته به مفهوم میگه نافذ نیست، ولی این صحیحه میگه نافذ چی آقا؟ هست به منطوق. خب ما اگه باشیم مقتضای جمع چی هست آقا؟ منطوق عقد میکنیم، منطوق عقد میکنیم، نتیجه چی میشد آقا؟ در ذوی الارحام، در ذوی الارحام ما وصیت سبی ممیز یدرک، ادراک بکند، معذرت میخوام از شما، لم یدرک یعنی لم یبلغ، بالغ نشده، و طبعا اینجا قطعا باید اون باشه که تمیز شرط دیگه، چون اگه تمیز نداشته باشد، چون وصیت از عناوین قصدیه است، باید بفهمه که اگه نفهمه که اصلا معلومه که وصیتش اعتبار ندارد، ولیکن ممیز هست، میفهمه، یعقل، کمال عقل اون وصیت رو دارد، عملا به اون یعقلی که در اون روایت هست دارد، اما بالغ عشر سنین چی آقا؟ نیست. اینجا این روایت رو میگیریم، چون این روایت میگه که در ذوی الارحام وصیت سبی نافذه. کدوم سبی؟ قطعا مراد این روایت باید اون باشد که چی آقا؟ یعقل باشد، یعنی کمال عقل داشته باشد، به اخذن به اون روایتی که قبلا گذشت. اینجا رو توجه فرمودید، این میگه، ولی این بالغ عشرن چی میگه؟ مفهومش میگه نه، تا مادامی که بلوغ عشر نرسد نافذ چی آقا؟ نیست، ولو ذوی الارحام باشد. ما میگیم نه، اتفاقا اینجا منطق این رو میگیریم نافذه، و اون یعقل هم معید اینه که فرض این است که یعقل دیگه، اذا کان یعقل نافذ وصیتو. توجه فرمودید؟ پس اینجا الان در این فقره اول این روایت مقتضای صناعت چی شد آقا؟ بگیم که اگر چنانچه سبی یعقل باشد در کمتر از 10 سال، این روایت به منطوقش عمل بکنیم و حکم کنیم که این وصیتش چی است آقا؟ نافذه. اما فقره دوم، در فقره دوم ما میخوام بگیم که تعارض مستقر میشه، قابل جمع نیست. چرا؟ چون در فقره دوم به منطوق این دلالت دارد، ولم تجز للغربا، به منطوقش بس دلالت دارد که برای غربا وصیت سبی نافذ چی آقا؟ نیست، سبا اون کانه که بالغ عشرن باشد یا کمترش، فرق ندارد دیگه، مادام لم یدره که دیگه بالغ عشر شامل چی آقا؟ میشه. بس به اطلاق منطوق دلالت دارد بر عدم جواز وصیت سبی مادام لم یبلغ مطلقا، سبا اون بالغ عشرن املا. اون رسول چی دارد؟ اذا بالغ عشرن نافذه حتی در غربا، به اطلاق غربا رو چی میشه آقا؟ نافذ میشه. دو محل افتراق دارن، یه محل اجتماع، و اینشون عموم خصوصی چی هست آقا؟ من وجهه، چون این روایت که میگه که لم تجز للغربا سبان کان بلغ عشر سنین ام چی آقا؟ لم یبدو، توجه فرمودی؟ غربا رو داره میگیم. پس اون دیگه چی میگه؟ اون میگه عشر سنین سبان کان فی الغربا ام فی چی آقا؟ ذوی الارحام، بینشون عموم خصوص من وجهه. محل اجتماعشون کجا هست؟ محل اجتماعشون در نصوص در سبی بالغ عشری است که للغربا باشد، بالغ عشری که چی آقا؟ للغربا باشد. این روایت به منطوق دلالت دارد که وصیتش نافذ نیست، بعد دیگه لم تجد للغربا به اطلاق منطوق بالغ عشر شامل میشد در مورد غربا. اما اون روایت چی میگه آقا؟ اون روایت میگه نافذ هست، نصوص بالغ هشتن میگه نافذ چی آقا؟ هست
مطلقه
چه برای زبر الرحمن؟ آه چیز زبر غربا رو شامل میشه دیگه، به اطلاق منطوق اون غربا رو چی میشه شامل میشه؟ پس هر دو به منطوق اطلاقشون، معذرت میخوام، به اطلاق منطوق، اصلا پای مفهوم دیگه در کار نیست اینجا، به اطلاق منطوق هر دو با هم دیگه در خصوص این چی کار میکنن آقا؟ تعارض میکنن. نه چی کار باید بکنیم الان؟ هیچ قابل جمع هم نیست، چون هر دو منطوقا دلالت دارن، هیچ قابل جمع نیست در خصوص اون. وقت ما به مرجحات باید رجوع بکنیم. اون نصوص شهرت روایی دارد، چون بیش از حد استفاضه هست. شهرت یعنی همین آقا، شهرت یعنی اگر از حد دو سه روایت که اقل استفاضه دو سه روایته، وقت دو روایت هم استفاضه تعبیر کردن، اقلش سه روایت هست تا بالاتر قبل از تضافر، توجه فرمودید؟ اینو گفتن شهرت روایی همینه. اون شهرت روایی دارد چون از حد فوق حد استفاضه هست. این یکی یک روایته. خب قاعده ترجیح به ما چی میگه؟ اونی که شهرت روایی دارد چی هست آقا؟ متعین الاخذه. پس لا مناسب نه که او رو ما چیز بکنیم، بله تقدیم بکنیم. نتیجه این جمع چی میشه؟ در بالغ عشر نلل غربا بالغ عش نافذه، اما در ذوی الارحام، در ذوی الارحام غیر بالغ عشر وصیتش چی میشه آقا؟ نافذ میشه به منطوق، عملا به منطوق حاضر سیه و رفزن ان مفهوم اون نصوص بالغه اش، اون مفهوم داشت دیگه. حالا مرحوم صدوق اینا چی میگن در اینجا؟ نظر ایشون ببینیم چی هست. این بزرگوارا میگن که بله نقل شده در مقام افتا، اونا گفتن که بعد در تذکره، مفتاح از تذکره نقل کرده و همچنین صدوق فتوا داده، فتوا داده به چی آقا؟ بله حالا ما این چیز بگیم، ان تم الاجماع على نفی هذا التفصیل فلا مناسه و من تر هذا السیه و الا یقول معارضه بین فلان کما یظهر فلان، که مرحوم صدوق بر وفق مضمون این روایت هست. یعنی بر وفق مضمون این روایت چطور؟ در هر دو فقره ایشون فتوا داده. ولی ما الان مقتضای جمعی که کردیم نتیجه این شد که در بالغ عشر مطلقا نافذ هست، در غیر بالغ عشر در خصوص چی آقا؟ ذوی الارحام. این هست مقتضای صناعت در مقام که باید عمل بکنیم. حالا بفرمایید. بله دیگه، نصوص بالغه شهرت داره که شامل به اطلاق منطوقش اون نصوص غربا رو شامل میشه. وقت با اطلاق منطوق فقره ثانیه این صحیحه چی داره آقا؟ تعارض داره، تعارض مستقر میشه. اون وقت اون اطلاق منطوق بر مفهوم چی هست آقا؟ معذرت میخوام از شما، ببخشید، اون چون شهرت روایی دارد میشه مرجح. یعنی بله اولین مرجحی که در این نصوص علاجیه آقا ذکر شده و امام علیه السلام ذکر فرمود، فرمود خود مشتر بین اصحابه. بعد اینی که مقدار دقیق بوده این مسائل، این جمع بین این دوتا، بعد
شرایط اصلی و اصلی جواز وصیت سبی هم بلوغ عشر و هم کمال عقل هر دو رو شرط بینیدیه.
بله منتها ثمرهش من در اول بس گفتم، نگفتم ثمرهش این میشد که ما میگیم چون دو تا احتماله، یکی این که اصلا خود کمال عقل فقط ملاک باشد، این ارشاد به اونه. البته صاحب جواهر میگه حکمت این که بلوغ عشر رو شارع معتبر دانست این است که غالبا بالغ عشر از نظر عقل چی میشه آقا؟ کامل میشه. ایشون حکمت دانست، علت ندانست. ما میخوام بگیم که بین دو احتمال خلاصة الکلام، یکی این که علت بدونیم بگیم فقط کمال عقل ملاکه، دیگه بالغ عشر مذهب این که چون عقلش کامل هست که این بگیریم. یک احتمال دیگه است، نه آقا بلوغ عشر ملاکه، بلوغ عشر ملاک هست، نه اینکه ملاک تنها باشد آقا، مثل کمال عقل، این قاعده عدم تداخل، بلوغ عشر هم ایدن کذالک ملاک چی آقا؟ با هم نه، کل واحد منها مستقلن، مستقلن. حال بعد اشکال میشه مستقلن چطور؟ یعنی که بالغ عشر بشه ولی کامل عقل نباشه؟ این جواب میدیم، این رو میگیم نه به این معنا نیست مستقل. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگیم که در اینجا ما به ظاهر این نصوص بالغش میگیریم، لکه میگیم شارع در مقام تقنین هست، مقام تقنین، شأن تشریع و تقنین اقتضا میکند که ضرب قانون باشد. ضرب قانون معناش چیه؟ یعنی آقا وقتی که وصیتی که از بالغ اش صادر شد اصلا نفوذ آقا اجازه بدی؟ اصلا لازم نیست فحص بکنیم که عاقل هست یا نیست، لازم نیست که اختبار بکنیم او رو که عاقل هست یا نیست، به مجرد این که بالغ اش باشد عملا بالاخبار و تعبدا به شارع ضربا بالقانون اون وصیت چی میشه آقا؟ نافذه. مگر اینکه اثبات بشد، احراز بشد که او کمال عقل چی آقا نداره، ثمرش در عدم اختباره. یعنی اگر چنانچه عقل ملاک بود این بالغش کفایت نمی کرد، میباید اختبار بکنیم که آیا او کمال عقل دارد یا آقا ندارد، ولی اون نیست. بله بله، نه تداخل نیست آقا، تداخل نیست، من بیان کردم تازه که، یعنی اصل بر این است که آقا وصیتی که از بالغ اش صادر شد چی است آقا؟ نافذه. اختبار نکنید، فحص نکنید آقا. بله مگر کافیه، کافیه، اصلا اختبار هم واجب نیست، مگر اینکه علم حاصل بشد به یک طریقی که او عقل ندارد، کمال عقل ندارد، یعنی رشد عقلی رو ندارد، اون بله در اون صورت بله. بله این در این حالی که ما میدانیم در جایی که بالغ عشر است اگر صفی باشد یعنی رشد عقلی نداشته باشد وصیتش نافذ نیست، ولی معذالک تعبد میتونیم بکنیم ضربند القانون به بالغ عشرن. چطور؟ یعنی اختبار لازم نیست، این ثمره این تقنین هست، تشریع هست.
نست آیه و خطاهای تو ها برای جواز تصرفات مالی و اینکه ما انبور در اختیار صفی قرار بدیم که تصرفات نافذ باشه احراز کمال عقل لازمه، حتی میگه اگه بالغ هم شد حتی اذا بلغ النکاح،
نه اینکه خلاف فتواست آقا، در اول فتاوای فقها رو خوندیم، محل اجماع و معقد اجماع این است که بلوغ عقل کافیه، تصریحه،
کمال عقل مفروضه.
اجازه بدید، نه اینجور نیست، بالغ عقل گفتن، کمال عقل که بله حتما. یعنی در جایی که کمال عقل نباشد نافذ نیست، ولی که بلوغ عشق رو که فقها تکیه کردن و روایت اومده و صاحب جواهر هم دارد میگه حکمتش این است که غالبا میشد، نمیخواد بگه علت منصوص است، اینه، یعنی بلوغ عشق مورد فتواست و مورد نصه، پس این باید حفظ بشد، بلوغ عشق کافی آقا، مگر این که احراز بکنیم که کمال عقل چی آقا ندارد. جمع بین آقا نصوص و فتاوا و تعبد به قانون و نصوص بالغ عشقی هم که کثیره هست که باید تعبد بکنیم، ما میخوام بگیم این است آقا، ظاهر این نصوص بالغ عشق این است که باید تعبد بکنیم به این ضربا للقانون و نتیجهش عدم وجوب اختبار است، مگر اینکه احراز بشد کمال عقل ندارد که در چنین جایی این نصوص چی است آقا؟ منصرف است. و السلام علیکم و رحمت الله، حالا مرحمت میخواد بکنید تشریف ببرید برای راهپیمایی. بسم الله و السلام علیکم و رحمت الله. خب بنده خودم انشاءالله بعد شما خواستید، خیلی اصرار داشتید، عرض کردم بسم الله.
حالا برای اگر کمال عقل بود ولی عشق نبود اینجا هم هست دیگه، اینجا هم میگیره دیگه،
بله
عشق سری نشد، اما کمال عقل بود، کمال عقل خواستید بعد 7 سال بعد باشه،
7 سال بعد عقل
نه عقل تو 7 سال بعد باشه دیگه،
7 سال باید عقله باشه،
7 سال دیگه،
7 سال باشه.